الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. خداوند از برکات این عید مبارک نور علی نور امام حضرت رسول اکرم و امام صادق نورانیتی بر قلوب من عنایت کند، نورانیتی در فراراه اتباع اهل بیت عنایت کند، شادی روح رسول الله الاعظم و امام صادق صلوات خط کنید. بحث و تحقیق تکمیلی درباره وجوب نفسی و وجوب غیری، تعریف و خصوصیاتی که در این رابطه بود از بیان اعاظم گفته شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه یک تتمه ای را ارائه می فرمایند که بر اساس تبعیت از آن بزرگوار این تتمه را برای شما افاضل یادآور بشوم. اشاره دارن پس از وجوب غیری و وجوب نفسی به وجوب تعبدی و توسلی. محقق خراسانی این انقسام را در بحث قصد قربت بیان فرمودن. شیخ انصاری اینجا عنوان میکند و نسبت سنجی را هم شرح میداد. اولا تعریف مختصری از توسلی و تعبدی. محقق خومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین اصول جلد یک صفحه 214 می فرماید توسلی ما علم ان المراد به الوصول الى الغیر. این تعریف توسلی هست. ما علم ان المراد به التوسل الى الغیر. پس تعریف محقق خومی قوانین جلد 1-214 واجب توسلی ما علم ان المراد به الوصول الى الغیر و دو یا سه خصوصیت دیگه هم یادآور می شوند. می فرماید که واجب توسلی یمتثل به فعل الغیر، اما در واجب تعبدی مباشرت شرط است، در واجب تعبدی مباشرت شرط است و در واجب توسلی مباشرت شرط نیست. فرق دیگر هم این است که می فرماید واجب توسلی با فعل منهیان آن هم انجام می شود. مثلا اگر کسی بخواد تطهیر بکند با آب غصبی هم میتواند تطهیر کند، با فعل منهیان قد هم قابل تحقق است، اما تعبدی با فعل غیر انجام نمی شود که از قبیل جمع بین ضدین می شود، مبغوز محبوب واقع نمی شود. و بعد هم می فرماید که رو این اساس به واجب تعبدی نیت و قصد قربت شرط هست و برا واجب تمثلی قصد قربت شرط نیست. این خصوصیاتی بود که درباره توسلی و تعبدی محقق خومی فرموده بود. اما شیخ انصاری کتاب مطارح الانظار جلد 1 صفحه 297 می فرماید که تعبدی ما یشترط فیه القربه، واجب تعبدی ما یشترط فیه القربه، یعنی باید با قصد قربت انجام بگیرد، و واجب توسلی قصد قربت شرط نیست، شرط صحت نیست، یا که بعدا انشالله بگیم از مقومات واجب توسلی قصد قربت نیست. و اشارت های هم دارد به لزوم مباشرت و اجتماع مع الحرام که به آنها آنچنان اعتبار قائل نیست. نکته اصلی در مورد فرق همین شد که قصد قربت شرط هست، در واجب تعبدی و در واجب توسلی قصد قربت شرط نیست. این فرق را محقق خراسانی هم نسبت به واجب تعبدی و توسلی فرموده اند در بحث از قصد امر. اما تحقیق این است که واجب تعبدی و واجب توسلی را باید دقت کنیم که بر اساس جعل شرعی قصد امر در واجب تعبدی جزء عمل است، جزء عبادت است و مقوم عبادت، و در واجب توسلی جزء و مقوم نیست. اما اشکال ندارد، مانعی ندارد، بلکه حسن دارد اگر واجب توسلی با قصد قربت انجام گیرد. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه این نکته سلوکی و فقهی می فرمودن که اگر کسی هر عملی که محرم و مبغوض نباشد را قربتن الله قصد کند جا دارد، قربتن الله اضافه الله به قصد مطلوبیت الله، به قصد تحصیل رضایت خداوند، بنابراین واجب توسلی هم اگر قربتن الله قصد بشود مانعی که ندارد، بلکه حسن هم دارد. نکته‌ای که در اینجا باز هم در تحقیق اضافه کنید این است که در مورد واجب تعبدی جعل و مجعول هر دو شرعی است، جعل و مجعول شرعی است، مثل صلات که یک مجعول شرعی بالاصاله هست، و اما هم مجعول هم جعل، و اما در واجب توسلی جعل شرعی است و متعلق جعل یک امر واقعی است. شستن، ازاله، تطهیر، اینها یک امر واقعی است، مجعول شرعی نیست. جعل به او تعلق گرفته است، جعل شرعی است و مجعول یک امر واقعی. معنای توسلی و تعبدی را که شیخ انصاری در ادامه واجب غیری و واجب نفسی آورده اند، می فرماید که در واجب نفسی و غیری بدانیم نسبت بین این دو موضوع تباین است. غیری و نفسی جمع نمی شود. اگر یک جایی که شما بتوانید عنوان یا صفت غیری و نفسی را در یک مورد پیدا کنید، قطعاً تعدد جهت خواهد داشت، قطعاً مسحیث تعدد اضافه و جهت میتوند غیری و نفسی اطلاق بشود و الا من حیث الذات نفسی و غیری تباین دارند. اما میفرماید بین نفسی و غیری و تعبدی و توسلی، هر کدام، یعنی نفسی با تعبدی، غیری با تعبدی، هر کدام نسبتشان مؤخص من وجه هست. و بعد هم برای کمک به ما طلبه ها، خود شیخ انصاری در همان کتاب مطارح الانوار جلد 1 صفحه 330 این نسبت را در مثال بیان می کند که با یک مقدار ساده سازی و دستبندی از این قرار است. نسبت بین این دو تا، یعنی بین نفسی و غیری و تعبدی و توسلی، طبیعتا می شد 4 تا. یک، نسبت بین نفسی و تعبدی، اعم اخص من وجه هست، که اعم اخص من وجه طبیعتا یه ماده اجتماع، دو ماده افتراق دارد. اینا که برای شما افاضلید، نفسی و تعبدی. ماده اجتماع صلات نفسی هست و تعبدی. ماده افتراق از طرف نفسی، که نفسی باشد تعبدی نباشد، دفن میت نفسی هست ولی تعبدی نیست. ماده افتراق از طرف تعبدی که تعبدی باشد و نفسی نباشد، مثل وضوع. مورد دوم، نفسی و توسلی. ماده اجتماع که هم نفسی هست و هم توسلی، دفن میت نفسی توسلی هست. ماده افتراق از طرف نفسی صلات، که نفسی هست توسلی نیست. و ماده افتراق از طرف توسلی غسل صوب، که توسلی هست و نفسی نیست. مورد سوم، غیری و تعبدی. ماده اجتماع معلومه دیگه، وضوع، غیری هست و تعبدی. ماده افتراق از سوی تعبدی، از طرف تعبدی، صلات تعبدی هست، غیری نیست. ماده افتراق از طرف غیری غسل صبح غیری هست، تعبدی نیست. مورد چهارم غیری و توسلی، که یه ماده اجتماع دو افتراق دارد، ماده اجتماع غیری و توسلی دفن میت، عفوان ماده اجتماع غیری و توسلی غسل صوب، که غسل صوب هم غیریه هم توسلی. ماده افتراق از طرف توسلی دفن میت که توسلی هست و غیری نیست. ماده افتراق از سوی غیری که غیری هست ولی توسلی نیست، وضوع. این چهار مورد را چون خود شیخ انصاری اشاره فرمودند، با یک مقدار دستبندی برای شما گفتیم که نسبت معلوم بشود. پس از که این نسبت را گفتیم، وارد بحث دیگری میشویم، حکم شک در غیریت و نفسیت. بفرمایید.
خب ما که دیگه میگه میگن نماز نفسیه، خب بعد میگن خود نماز واجب غیری میشه نسبت به آثارش که معراج مؤمن اینا باشه، بعد اینجا چه میشه؟
اون رو جوابش رو گفتیم در همون بحث غیری و نفسی، گفتیم که امر به مصلحت و آثار تعلق نمیگیرد. امر به مصلحت و آثار تعلق، اون روز بودید شما دید؟
بله.
تمام شد پس که تشریف داشتید بودید. بحث بعدی چه بود؟ حکم شک بین غیری و نفسی. این مسئله ایست که در مطارح و در کفایه آمده است. البته محقق نائینی و سیدان استادم ادامه داده هم. شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار جلد یک، همون صفحهی که گفتم برای شما، 330 می فرماید که 31 و 32 دیگه می فرماید که اگر غیریت و اصل نفسیت معلوم باشد که فهو المطلوب، بحثی نیست. اگر معلوم نبود مقتضای اصل چه باشد؟ در این رابطه به طور طبیعی اصل دو مرحله ای هست. اول اصل لفظی و بعد هم اصل عملی. درباره اصل لفظی که اطلاق لفظ باشد بحثی مطرح می شود، و آن این است که آیا درباره شک در غیری بودن واجب و نفسی بودن واجب مقتضای اطلاق غیریت است یا نفسیت؟ این طرح بحثه. ما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که نسبت به اصل لفظی یعنی اطلاق که مراجعه کنیم، باید توجه کنیم به اطلاق هیئت و اطلاق ماده. اما اطلاق هیئت می‌بینیم که هیئت اطلاق ندارد، امر مفادش امر جزئی است و امر جزئی جزئیون به تمامه و کماله، نه اطلاق دارد که تقلید شود و نه سعه وجودی دارد که این قسمتش رو قبلا بحث کردیم، تکرار نکنیم، که مفاد هیئت طلب افراد هست در خارج، هرچند افراد متعددم باشد، عنوانها هم فرق کند، ولی فرد مفاد فرد جزئی است. این نظر شیخ بود، دلیلی که اونجا گفته بود در بحث قبلی. اما در اینجا مطلب دیگری را هم اضافه می فرماید، مبنی بر این که هیئت اطلاق ندارد، به این معنا که می فرماید مطلوب بدون امر وجود ندارد، یعنی هر مطلوبی مولود طلب است، مولود امر است. مطلوب که بدون طلب نمیشد، از ضروریات است. و مطلوب که متعلق طلب باشد باید برگرفته از طلب نفسانی یا اراده حقیقی باشد. در اصطلاح عنایت کنید، منظور از اراده حقیقی تعبیر دیگر طلب نفسانی، طلب حقیقی طلب نفسانی، اراده همه مترادف است. اراده حقیقی مطلوب باید برگرفته از طلب نفسانی و اراده حقیقی باشد. این طلب نفسانی که قائم به نفس است، به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، القائم بالجزئی جزئیون، اونی که به جزئی قیام کند خودش جزئی است، قیام به نفس بکند نفس فرد که جزئی است. پس طلب نفسانی که جزئی هست، جزئی قابلیت تقیید ندارد. بنابراین مفاد هیئت اطلاق نیست، من حیث المبدأ و من حیث المنتهى. من حیث المبدأ که تعلق میگیرد به فرد، من حیث المنتهى که مطلوب برخواسته از طلب نفسانی و حقیقی است. نتیجتا هیئت اطلاق ندارد تا به اطلاق اون تمسک بشود در جهت اثبات نفسیت یا غیریت. اما ماده کلام اطلاق دارد، طبیعتا بیانی است، در مقام بیان احکام قرار گرفته است، کلامی است که در مقام بیان کل احکام قرار گرفته است، مقدمات حکمت کامل است، اطلاق دارد. پس از که اطلاق داشت، میبینیم غیریت یک غیر اضافی میخواد. هر چیزی که غیر اضافی بخواد در مقام بیان و در حالت تحقق اطلاق باید تذکر داده شود. اگر اون قید ذکر نشده باشد، مقتضای اطلاق نفی اون قید مشکوک هست. بنابراین به اطلاق دلیل واجب تمسک می شود و این اصل لفظی یعنی اطلاق در مورد شک در غیریت و نفسیت نفی غیریت می کند و نفسیت ثابت می شود. بیان شیخ انصاری را تا اینجا با توضیح مختصر و در این حال با اختصار برای شما گفتم. بعد میفرماید که اما اگر اصل عملی باشد، اصل لفظی نداشتیم، مولا در مقام بیان نبود، یا لفظ یا بیان قابلیت اطلاق را نداشت، در صورتی که اطلاق لفظی نبود به طور طبیعی به اصل عملی مراجعه می شود. اصل عملی که باید استفاده بشود مواردش فرق می کند، حد اقل دو مورد یا به عبارت دیگر دو صورت از مسئله در نظر گرفته شود. صورت اول این است که وجوب غیری فعلی باشد، یعنی شک داریم ولی در این حالی که شک داریم فعلی هم هست. اینو براتون شرح میدم که چطور میشود شک هم داریم فعلی هم هست. مثلا غسل مس میت پس از دخول وقت صلات، اینجا چیه؟ این وجوب غیری محتمل وقتش، این وجوب غیری محتمل فعلی است، یعنی پس از دخول وقت صلات دیگه وجوب میشه فعلی، موقت یا مشروط به آینده نیست. این منظور فعلیت است. میفرماید اگر وجوب محتمل غیری فعلی باشد، یعنی حالت منتظره نداشته باشد، موکول مشروط به آینده نباشد، مشکوک ولی فعلا نه در آینده، مثل شک در غیریت و نفسیت وجوب غسل مس میت، میفرماید که اینجا قاعده، مقتضای قاعده اشتغال است. این اشتغال چه میکند؟ این اشتغال یه اشتغال خاصیه، یعنی باید این غسل به قصد قربت مطلقه انجام بشود، نفسیت و غیریتی در کار نیست، باید به قصد قربت مطلقه انجام بشود. منظور از اشتغال یعنی قطعا این واجب انجام بگیرد. اما اگر قبل از صورت دوم که گفتیم دو صورت را در مورد اصل عملی در نظر میگیریم، صورت دوم که شک در غیریت و نفسیت قبل از رسیدن وقت نفسی یا به عبارت دیگر قبل از فعلیت باشد، مثل همین مثال غسل مس میت قبل از وقت صلات که شک در غیریتش فعلی نیست، غیری بعد از وقت صلات برای صلات دیگه فعلی نیست. در این صورت می‌فرماید که مسئله را در اصول شرح داده ایم که شک بر می‌گردد به شک بدوی، مقتضای اصل براءت است، شک بدوی می‌شود، برای اینکه این که فعلیت ندارد، نفسیتش که مشکوک هست، غیریتش که فعلی نیست، شک بدوی می شود، مقتضای اصل براءت است. تا به اینجا مقتضای اصول را بر اساس رأی محقق، عفواً بر اساس رأی شیخ انصاری گفتیم، اما محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه که اگر شک بین غیریت و نفسیت واجب صورت بگیرد مقتضای اصل چیست، اجمال یا فهرست این است که به اطلاق هیئت مراجعه می شود و مقتضای اطلاق هم نفسیت است نه غیریت. اما این فرمایش و رأی ایشون هست، اما اثبات اطلاق برای هیئت و رد عدم وجود اطلاق برای هیئت این پیچ داره دیگه. و اما می فرماید که نسبت به اطلاق هیئت که گفته شد، هیئت مفادش فرد هست و جزئی. در بحث حروف گفتیم تکرار نکنیم که هیئت که معنای حرفی هست مثل اسماء هست، معنا و مفادش هم عام و از عام موضوع الله عام، ولی شرط استعمال فرق میکند. شرط استعمال برای اسم استقلالیت است، شرط استعمال برای حرف عالیت است. شرط استعمال دخل در اصل وضع و موضوع الله ندارد. این نسبت به قسمت اول بیان شیخ انصاری که فرمود متعلق طلب فرد هست. اما قسمت دومی که فرمودند طلب باید مطلوبی داشته باشد و مطلوب بدون طلب نمی شود و بدون طلب نفسانی محقق نمی شود. تا طلب نفسانی نباشد، اراده حقیقی نباشد، که مراد محقق نمی شود. این فرمایش رو که می کنند می فرماید که این فرمایش ایشان نیاز به توضیح دارد و قابل التزام نیست. برای اینکه طلب من حیث الوضع، وضع من حیث الوضع، هیئت وضع شده برای طلب. برای چی؟ برای مطلق طلب. و بلا شبهتن طلب دو مصداق دارد، طلب حقیقی و طلب انشائی. بین طلب حقیقی و طلب انشائی اهم و اخص من وجه هست. این از وجدانیات است. یه وقتی طلب انشائی است فقط سوری است، امتحان می کند و یا مثلا تهدید می کند و یا به اصطلاح بیان آموزی دارد، قصد نفسانی اراده حقیقی پشت کار پشت قضیه نیست. این ماده افتراق از سوی چی؟ طلب انشائی. و ماده افتراق از طرف طلب نفسانی و طلب حقیقی فردی مولای عرفی مثلا یا شرعی فرض کنید اراده دارد، قصد دارد، ولی طلب نفسانی هست، اما انشاء و ابراز مانع دارد. انشاء مانع دارد یا فرد قدرت ندارد یا مانع دارد. مثلا آقای حسینی می فرماید تقیه، گفتم مانع دارد که نمیتوند. مانع تقیه نیست. یه فرد الان میدوند مولا که اگر الان بگد این قدرتشو ندارد، حرفش حیف میشد، یا این حرف این فرد الان نمیفهمد بگد حیف میشد. اعرض عن الجاهلین، جاهل سرش نمیشد، بگیم فایده ندارد. طلب حقیقی هست اما انشاء نیست. خب ماده اجتماع هم که معلوم، مولا امر میکند که پدر و مادرتون رو احترام کنید، واجب طلب حقیقی است هم طلب انشائی. انشاء هم شده است، اراده حقیقی هم پشت خزینه هست. برابر این طلب دو تا مصداق داره، طلب نفسانی و طلب انشائی. اینجا میفرماد یه مقدار محقق خراسانی داغ میکند، قسم یاد میکند که به جان خودم، به جان خودم در عربی میشد لعمری، به جان خودم که اینجا از باب اشتباه مفهوم به مصداق، طلب نفسانی یک مصداق، معنای طلب نیست، مفهوم طلب، مفهوم هیئت مطلق طلب وضعاً و عرفاً. بنابراین شیخ انصاری یا مقرر که گفته است مفاد هیئت برمیگردد به طلب نفسانی، طلب نفسانی مفهوم نیست، مصداق، از باب اشتباه مصداق به مفهوم. خب شما فاضلید میدونید اشتباه مفهوم به مصداق یه مغالطه است. مثلا از شما میپرسن مفهوم عالم چیه، شما میگید یک فردی است به نام زید عالمه، میگه زید عالم کیه چیه، میگه زید. چه شد؟ زید مصداق عالمه. مفهوم عالم یعنی فردی دارای علم، هر که باشد، عمومیت داره. مصداقش فرده. شما خلاف نگفتید، مصداق هست ولی مفهوم نیست. اشتباه مصداق به مفهوم، طلب مطلق، مفهوم طلب، طلب مطلق، مفهوم طلب، طلب مطلق. مصداق طلب دو تاست، طلب نفسانی و طلب انشائی. بنابراین پس از آن که مصداق طلب نفسانی بود جزئی درسته، اما مصداقه. و پس از آن که مفهوم طلب مطلق طلب بود عمومیت دارد، مفهومش کلی است، مطلق است. مفهوم طلب مطلق طلب اطلاق دارد و قابل تقیید است و قابل استفاده از آن هست در غیریت و نفسیت. نتیجتاً طلب مفاد هیئت اطلاق هست و دارای اطلاق هست. پس از که اطلاق وجود داشت تقیید هم وجود دارد. اینجاست که بحث از نفسیت و غیریت میاد و مراجعه میکنیم به اطلاق هیئت. مقتضای اطلاق هیئت نفی غیریت است که غیریت نیاز به قید زائد دارد که به تعبیر علامه شیخ صدرا اطلاق به دو صورت نتیجه میدهد، گاهی توسعه میدهد و گاهی تضییق. توسعهش که معلومه در اکثر جاها مفاد اطلاق مثل اکرم العالم اطلاق داشته باشد، تضییقش همین اینجاست که شک میکنیم غیریت و نفسیت، نه قید زائد و بر میدارد اطلاق، دائره رو تضییق میکند، میشود مراد ما در این مورد از واجب، واجب نفسی. این مطلب کامل شد. پس از آن که این مطلب کامل کردیم، بیان محقق خراسانی را هم در این جهت درست به دست آوردیم، میرسیم به اصل عملی. محقق خراسانی میفرماید که اگر اطلاق بله لفظی نبود، فرض کردیم مولا در مقام بیان نبود یا لفظ وضعاً عمومیت نداشت که از عموم استفاده بشود، نه عمومی بود نه اطلاق برای هیئت، ماده اطلاق ندارد. پس از آن که شرحش رو قبلا دادیم، ماده اطلاق ندارد شرحش قبلا دادیم، یه اضافه هم میکنیم. اضافه چیه؟ اضافه اینه که ماده در حقیقت فعل است، عمل است. قاعده کلی چیه در اصول؟ قاعده کلی در اصول اینه که فعل و عمل به ما و فعل اطلاق ندارد. بنابراین ماده زمینه اطلاق ندارد تا ما بریم از اطلاق آن استفاده کنیم. فعل در کل خوندیم دیگه که اطلاق مربوط به لفظ است، نه مربوط به فعل و عمل. عمل و فعل اطلاق ندارد. تمام. وسعت دارد، گستره وسیع دارد، ولی اطلاق ندارد. یعنی اگر یه جای شک کردیم از اون مفاد فعل و مفاد اون عمل نمیتونیم اطلاق و توسعه استفاده کنیم. پس واجب بله مفاد ماده، مفاد ماده اطلاق نیست تمام تمام. اما پس از که اینو جنبندی کنیم، اجازه پس از که مفاد هیئت اطلاق بود از آن استفاده میکنه و نفسیت ثابت میشود و ماده اطلاق ندارد تمام. تا اینجا حرف ما این شد که اگر اصل لفظی بود ازش استفاده میشود و مفادش اثبات نفسیت است نه غیریت. اما اگر اصل نفسی نبود به اصل عملی مراجعه میکنیم.
ماده چرا فعلی باشه؟
واجب فعله یا چیز دیگه؟ واقعا فعله. چرا نداره؟ واقعا فعله. وجوب حکمه، واجب عمله، عمل فعله. جواب سؤال خوبی بود، جواب خیلی خوب. برای شما بگم که شما از این شوخی ها دارین دیگه. البته اصلش که این بود، جواب جیده بود و عفوان سؤال جیده بود یا نبود و جواب عجب بود. برای شما بگم که تزکیه نفس خوبه یا اما به نعمت رب بکف حدیث. اونوز گفتم که بعضی میخوان که تزکیه نفس بکنم، میگه اما به نعمت رب بکف حدیث. شما شاید نبودید. اما به نعمت رب بکف حدیث معنیش اینه که آدم نعمت هایی که خدا به او داده یادآور بشد که ما به نام نعمت فمنک. معنیش اینه که من آنم که رستم بود. پر خودش رو کسی تعریف نکنه. خود تعریف کردن اشتباه فاحشیست. انسان چیزی نیست، از خود چیزی ندارد. آنچه که داد همش مال خداست. یک کلمه تمام. انشالله اگر رسیدیم به نکته های عرفانی علامه شیخ صدرا هم اشاره بکنیم. بله جواب اجود بود، واقعا اجود، ولی مال ما نبود. اینجوریه. جواب سوال جدی بود، خوش شما بودم، داده خدا بود برای شما. اصل عملی رو باید بگیم بعد بریم. اصل عملی اگر اصل لفظی نبود اصل عملی، شما ترسیدید که اصل عملی طولانیه. نه خیر، اصل عملی را محقق خراسانی همون شرحی که در مورد اصل عملی از بیان شیخ انصاری دادیم این همان الکلام که گاه شیخ صدرا می فرماد، الان شیخ صدرا که این کلام شیخ انصاری رو ایشان می فرماد که اشتغال می شود اگر بعد از فعلیت بود، براءت می شود اگر قبل از فعلیت بود. مقتضای اصل رو فهمیدیم از دید شیخ انصاری و محقق خراسانی، اما رأی و نظر محقق نائینی و سیدان الاستاد وقت تمام شد. برای سلامتی آقای مرزا صلوات خدمت.